بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالمتقون فيها هم أهل الفضائل منطقهم الصواب وملبسهم الاقتصاد ومشيهم التواضع. عالمی که ما در اون زندگی میکنیم عالمی است دارای حساب و نظم بسیار دقیق و همین نظم و حساب دقیق عالم است که بهترین دلیل در مسئله خداشناسی است. این نظمی که در این جهان حکم فرماست زایده قوانین و اصول مسلم، یکی از اون قوانین موازنه میان قوای مختلف عالم است، تعادل قوا. مثلا این منظومه شمسی، خورشید در قلب منظومه است، در اطرافش هم 9 سیاره در حال گردش است و این سیارات هم خیلیاش برای خودش اقماری دارد که مجموع خانواده منظومه شمسی در حدود 40 سیاره می شود، اما از اون سیارات اصلی و اقماری که دور اون سیارات در گردش است. میلیون ها میلیون سال است که این نظم بر این منظومه شمسی حکم فرماست و این نیست مگر به خاطر تعادل در میان قوا. وقتی زمین از کره خورشید جدا شد، یه حرکتی به دور خود و یه حرکتی به دور خورشید داشت. حرکتی که به دور خورشید دارد چون دورانی، حرکت دورانی همیشه یه نیروی گریز از مرکز ایجاد میکنه. هنگامی که شما یا آتشگردان رو به اصطلاح دور دست بگردونی، اگر سینش پاره بشود به یه نقطه دور دستی پرتاب میشه. این به خاطر همون نیروی گریز از مرکزی هست که به واسطه حرکت دورانی در این آتشگردان ایجاد شده. بنابراین این نیروی گریز از مرکز کره زمین رو از خورشید دور میکند. اما یه قانون جاذبه ای هم هست که در میان موجودات عالم هست، اینا رو به هم جذب می کند. تعادل میان این نیروی جاذبه و این نیروی دافعه سبب شده است که میلیون ها میلیون سال کره زمین در مدار اصلی خودش گردش کند. اگر زمین بزرگتر از آنچه امروز است بود، جاذبه زیاد میشد، میرفت به سوی خورشید آتش میگیره. اگر کوچکتر از آنچه امروز است بود، جاذبه کم میشد، دافعه قویتر میشد، فرار میکرد از این مدار فعلی. در این فضای بیکران ای بسا سرگردان میشد. و جامد و خاموش. اگر فاصله که میان خورشید است و کره زمین است فاصله بیش از آن چه الان است بود، جاذبه زیاد میشد. اگر فاصله کمتر میشد، جاذبه کم میشد. تعادل به هم میخورد. در یک صورت قرص کره زمین جذب خورشید میشد و آتش میگرفت و بخار میشد، در یک صورت هم فرار میکرد و منجمد میشد و سرگرد. و همچنین اون سرعت سیری که کره زمین در دور آفتاب دارد، اگر این سرعت یه مقدار بهش افزوده بشود، نیروی گریزه از مرکز زیاد میشه، فرار میکنه. اگر یه مقدار ترمز کنه و این سرعت کم بشه، نیروی گریزه از مرکز کم میشه، جاذبه برتری پیدا میکنه، جذب به خورشید میشود، آتش میگیرد. یعنی این جرمه ها، این فاصله ها، این سرعت ها همه حساب شده است. چنان دقیق است که تعادل کامل در میان نیروهای جاذبه و دافعه ایجاد کرده و این سیارات در مدارشون میلیون ها سال ثابت و منظم میگرد. انسان وقتی همین چه حساب میکنه میفهمد پشت این دستگاه علم و قدرت بی پایان نهفته. فاصله ها رو حساب کرده، جرم ها رو حساب کرده، سرعت ها رو حساب کرده. اگر اینا یه ذره کم و زیاد بشوند، تعادل به هم بخورد، این حرکت ثابت و منظم از میان خواهد رفت. این یه مسئله ساده است در این منظومه شمسی ما و در منظومه های دیگر. ما هم جزی از این آدم بزرگیم. ما نمی توانیم از این حرکت عمومی جهان جدا بشویم. قوانینی که بر این عالم بزرگ حاکم است، بر ما هم حاکم است. ما هم باید خودمون رو منطبق کنیم در این عالم بزرگ. ما هم باید در میان کارهامون تعادل برقرار باشیم. اگر تعادل باشد، نظم است. اگر نظم است، حیات و بقا و دوام است. تعادل ها به هم بخورد، نظم ها به هم میخورد، بقایی نیست و فنایی سراغ ما خواهد آمد. ما نمیتونیم وقته ناهمرنگ در این عالم بزرگ باشیم. همه عالم متعادل، من نامتعادل. همه منظم، من بی نظم و حساب. همه تحت قانون عدل الهی، من خارج از قانون عدل الهی. نمیشود. قانون خدا شامل حال من هم می شود. این یه مقدمه کوتاه بود. برگردم به کلامی که از مولا علی علیه السلام در این خطبه حمام در زمینه فضائل پرهیزگاران نقل شده است. و ملبسهم اقتصاد، لباس و پوشش پرهیزگاران اعتدال و میانه رویه در زندگی، نه در قطب افراد نه تفریق. یه معنی برای ملبس و اقتصاد دیروز عرض کردم که فقط برمیگرده به لباس و زندگانی ما از نظر زندگی ظاهری مادی، اما یه معنی گسترده تر این دارد که اصلا لباس در اینجا کنایه باشد. لباس فلان که از تقواست، یعنی تمام وجودش در تقوا فرو رفته. لباس فلان که از اقتصاد است، یعنی تمام زندگیش در پوشش اقتصاد فرو رفته. از عقاید گرفته تا کوچکترین برنامه های زندگی. قرآن مجید در اینجا تعبیراتی دارد، 3-4 تا آیه هست. من این 3-4 تا آیه رو برای برادرها بخوانم، یه مقدار تجزیه و تحلیل روی این آیات کنیم، بعد یه جمع‌بندی و نتیجه گیری کلی و کامل و تفسیر برای و ملبسهم الاقتصاد پیدا کنیم. قرآن در بسیاری از آیات به تناسب‌های مختلف دستور به اعتدال داده، نه افراد، نه تفریط، نه کون بودن، نه بیش از اندازه تند بودن. در سوره لقمان از زبان این پیغمبر، از زبان این حکیم بزرگ، پیغمبر نبود، لقمان حکیم بود، دانشمند، ولی مرد دانشمند گاهی افکارش به جایی میرسد که خداوند سخنانش رو در کتاب بزرگ آسمانی قرآن به عنوان رهنمود برای دیگران نقل میکنه. به این خیلی مهمه، انسان دانشمند به جایی میرسد که سخنانش هم ردیف سخنان خدا میشود و خدا سخنان اون رو شاهد در کتاب بزرگ خودش بیاره. مقام علم، مقام حکمت و تقلاست. لقمان به فرزندش دستور میدهد، میگوید پسرم وقت خد فیمش یک وقا ور من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. این سوره لقمان است، شاید آیه 28-29 باشه، دقیقا یاد داشت نکردم. سوره لقمان وقت خدمی مشیک در راه رفتنت اعتدال و ده ها نشنان بدو و نه چنان کند باش که به مقصد نرسیم. حد اعتدال رو در این وسط رعایت کن. لغز از نون صوته داده فریاد بیاد نکن، جار جنجال نکن، صدا به خود پایین بیار. داده فریاد دلیل بر علمیت و فضل و ثواب نیست، هرچی بهتر داد میزنه ثوابش بیشتره، استدلالش محکمتره، دلیلش قویتره. نه، بعضی ها میخوان با داد و فریاد حلق خودشون رو کرسی بنشانن. در مباحث های بین الاسنانی هم هست، بعضی ها که دلیلشون کوتاه میاد دادشون رو بلند میکنن، کوتاهی دلیل جبران بشود با داد بلند، خیال میکنن هر که داد زد منطقش قویتره. اگر این طور باشد این انکر الاسواب و صوت الحمیر منطقه از همه ماها قویتر میشه. این که نیست. حالا این مشی هم که لقمان میگه ظاهرش مشی راه رفتنه، ولی ما احتمال میدیم خط مشی اجتماعی هم باشه، یعنی در تمام خط مشقهایی که در اجتماع داری اعتدال و رعایت کن، سراغ قطب افراد و تفریط هیچ کدام متمایل مشو. این احتمال هم در باره آیه داده میشه. بعضی از چنان شده ول راه میرن که انسان نگاه میکنه یه آدم های مایوس وارفته بیحال، بعضی هم چنان متکبر راه می روند و پاشنهای پایشون رو به زمین می کوبند، مثل این که می خواهند بگن زمین زیر پای ما نباش. چرا؟ یه حدیث جالبی هست در اصول کافی، فکر می کنم در ارشاد دیلمی هم این حدیث رو با تفاوتی دیده باشم. حدیث رو بشنوید، حدیث جالبی هست. در اون حدیث مضمونش قریب به این است: پیغمبر اکرم و نبی محترم خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم از یکی از کوچه های مدینه عبور می فرمودن، دیدن یه عده مردم یه جا جمع شدن، پیداست یه حادثه است، یه خبره، خبر جاذبه داره، مردم دور خودش جمع می کنه. فرمودن چیه مردم جمع شدن؟ عرض کردن یا رسول الله یه دیوانه است اونجا حرکاتی می کند، مردم جمع شدند و میخندن و تفریح. دیوانه هم وسیله تفریح هست؟ فرق میان عاقل و دیوانه خیال میکنه خیلی زیاده است؟ نه، سوار اتوبوس هستی یه ترمز محکم میکنه پیشانی تو یا گوشه خر تو بخوره به بغل اتوبوس، تو هم مثل همون میشی، فاصله زیادی نیست میانه دیوان و عاقل. خیال بکنی بیمه کردی خودتو در مقابله آدمی که یه حرکات ناموزون دیوانگی و خلخلی میکند میستی و میخندی، و چی؟ عبرت هست نه وسیله تفریح هست. پیغمبر معلم بزرگ عالم انسانیت، همین مسئله جمع شدن مردم دور این دیوانه خود اینو به قول ما یه سوژه کرد، یه درس در اینجا پیاده بکنیم. و این برای ما اهل علم یه سرمشق. خیال نکنید حتما موقعی که میخواید بحث کنید و هدایت مردم کنید باید یه مجلسی باشه، منبر باشه، بلندگوش درست باشه، همه چیش مرتب باشه، نباشه نمیشه. نه، از مسائل ساده و پیش پا افتاده میشود صحنه درست کرد و برنامه هدایت پیاده کرد. الان ببینید پیغمبر این منظره دید چه درسی پیاده میکنه. فرمود آی مردم بیایید پیش من. مردم دیوانه رو رها کردن آمدن به سراغ عقل کل پیغمبر. فرمون این رو که دیدید این شخص حرکاتی انجام میداد و دورش جمع شده بودید، این دیوانه نیست، این بیمار. دیوانه رو من به شما معرفی میکنم، دیوانه رو من معرفی. همه خاموش، چشمانشون به دهان مبارک پیغمبر دوخته شدن. فرمود المتبختر فی مشیهی، کسی که با تکبر قدم برمیدارد و را میرود. المتبختر فی مشیهی، الناظر فی اطفای، هی نگاه به پهلوهاش میکنه، فقط خودشون میبینه، متکبر، خودخواه و خودپسند. المحرک جنبیه بمن کبی، پهلوها و شاده ها رو این تکون میده موقع راه رفتن. در یه سند روایت این جمله هم داره، الذی لا یرجا خیره ولا یؤمن شره، کسی که مردم امیدی به خیرش ندارن از شر او هم در امان نیستن. الذی لا یرجا خیره ولا یؤمن شره فضال کل مجنون، فرمود دیونه اینه، فضال کل مبتلا، اونی که دورش جمع شده بود این بیمار بود. دیوانه آدم متکبره، آدم خودخواهه، آدمی که راه میرود یک دنیا کبر و غرور از قدم برداشتن و نگاه هایش میبارد. دیوانه اینه، دیوانه کسیست که خیرش و مردم امید ندارن، از شر او در امان نیستن. دیوانه واقعی در منطقه پیغمبر اینه. چه درس قشنگی پیاده کرد. معلوم شد دیدن مردم و جمع شدن دوری دیوانه می شود تبدیل به یک کلاس درسش کرد و در اون کلاس درس یه همچین درس بلند و بالایی رو پیاده کرد. پس گام برداشتنها مطابق اعتدال و روی حساب وقت فی مشیت وقت و انصافت. آیه دیگری باز داریم در همین زمینه اعتدال در قرآن مجید در سوره بنی اسرائیل، بهترین است بگیم سوره اسراء، بعد آیه 29: لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط، دست تو به گردن نبند، اول زنجیر. اشخاصی که چیزی به کسی نمیدهند و از بخششی ندارند، در این آیه تشبیه جالبی شده، تشبیه به زندانیانی شده است که دستاشون رو به گردنشون زنجیر میکنند. لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط، دست تو خیلی هم باز نکن، هر چه داری بدهید. فتقعد ملوما محصورا، به واسطه این که هر چه داری بذل و بخشش کنی، نتیجهش این بشود مردم تو رو سرزنش کنن، محصور هم بشی، متوقف بشی، زندانی بشی. تقریبا ماده حصر همون توقف و زندانی شدن، حصر با سین. جریانش هم لابد شنیده اید و پیغمبر اکرم در خانه بودند و سائل در خانه آمد و چیزی نداشت و حضرت به سائل بده، عرض کرد یا رسول الله یه پیراهنم ندارید به من بده؟ فرمان همه یه پیراهن رو دارم، سائل نباید رد کنم از در خانه، پیراهن خودش رو در آورد و داد به فقیر. الله اکبر موقع نماز جماعت پیغمبر پیراهن نداره، نیامد برای نماز. زبان منافقین باز شد، منتظرن یک کم و زیادی بشود شروع کنند به شایعه درست کردن. معلوم میشه پیغمبر امروز خواب مونده، عجب پیغمبری هست، نماز جماعتش شده خواب شد. معلوم میشه امروز سرش در بازن و بچهش بوده است و آدم دیگری بوده، نیامد. شروع کردن به صفحه گذاشتند و از این قبیل مسائل. فتق ادم ملوم من، زیاد اگر ببخشی مورد ملامت واقع میشی، محصورم میشی، تو خونه زندانی میشی، نمیتونی بیاید برای نماز جماعت. اعتدال را رعایت کن، اعتدال در مسئله بذل و انفاق رعایت کن. کسی گویا خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد یا ابن رسول الله، این اعتدال رو در انفاق ممکنه برای من با یه مثال مشخص کنی؟ فرمود بله. دست به سوی زمین کرد و یه مشت خاک و برداشت، محکم گرفت در دست. فرمود این بخل است. بعد یه مشت از خاک برداشت، دست و رو به سوی زمین گرفت، باز کرد تمام شریر. فرمود اینم اسراف. یه مشت سوم خاک برداشت، دست رو به سوی آسمان، انگشتها رو از هم باز کرد، نصفش یا بیشترش یا کمترش روی زمین، یه مقدار در صف دست باقی ماند. فرمود این حد اعتدالی. خیلی جالب، خیلی زنده و خیلی روشن. لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. آیه سومی در قرآن داریم، آیه 110 سوره اسراء، اونم دعوت به اعتدال. ولا تجهر به صلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا. موقعی که نماز میخوانی داد نزن، خیلی هم یواش نخوان، در میان این دو حد اعتدال را آیت کن وقت تغیب بین رابطه خبیل بعضی ها خیال میکنن این آیه مربوط به نماز جهر اخفاته که بعضی از نمازها رو جهر بخون بعضی هاش اخفات بخون، ولی مفسران بزرگ این معنی را نپسندیدن. از روایات معصومین هم این معنی استفاده نمیشه، بلکه استفاده میشه تو نماز داد نزن. وقتی الله اکبر میگی در موقع نماز الحمدلله رب العالمین میگی هفت خانه اون طرف طرف صدای حمد و سوره تو رو بشنوا، نه بعضی هم اونقدر یواش میگن که خودشون هم نمیدونن چه میگن، اونم نه. لا تجهر به صلاته و لا تخافت بها وقت تقید بین از راده کس فلیلا. اینا همه ملبسون الاقتصاد دیگه، حد اعتدال در میان اخلاق ها و تفریح ها. این سه آیه رو شنیدیم، میرم سراغ آیه 146 سوره 143 سوره بقره که جامعه میان همه اینها هاست. میخوام روی اون برنامه اصلیم رو پیاده کنم. و کذالک جعلناکم امتا وسطا، 143 سوره بقره. و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. اینگونه ما شما رو امت وسط قرار دادیم. اینگونه این کذالک اشاره به چیه؟ کسی یادش هست این کذالک همان گونه که سابقا گفته شد امت وسط هم هست. این کذالک اشاره به چیه؟ اشاره به مسئله تغییر قبله است. اصلا قبلش آیات تغییر قبله است. قبله مسیحیان شرق است، قبله یهودیان غرب است، قبله مسلمانان در مدینه نقطه جنوب دقیقا. ما هم رو به جنوب تقریبا نیستیم، منتها جنوب غربی ما میستیم. در قم 39 درجه جنوب غربی، در تهران 37 درجه، در اصفهان 46 درجه، به همینطوری در جاهای انحراف ما هم تقریبا به سمت جنوبی. ولی کسی که در مدینه باشه وقتی میخواد به ایستد رو به مکه، درست نقطه جنوبی مکه جنوبه مدینه است. قبله مسلمان ها وقتی که تعیین شد بعد از بیت المقدس، قبله دوم تعیین شد، کعبه تعیین شد، درست حد وسط بود میان قبله مسیحیان که شرق بود و یهودیان که غرب بود. قرآن میگه کذالک همون گونه که قبله شما قبله وسط و میان و معتدل است، جعلناکم امتا وسطا، کل امت شما امت معتدل و حد وسط است، نه افراد است نه تفرید. تمام اصول و فروع دین رو وقتی به قدرش کنیم میبینیم این جاده وسط حد اعتدال. اصلا این صراط مستقیمی که ما شبان روز ده بار در نماز از خدا میخواهیم ما رو به صراط مستقیم هدایت کن، همون جاده معتدل، نه افراد نه تفرید. میان دو نقطه خط مستقیم یکیه، خطوط انحرافی در طرف افراد، تفریق بی‌نهایت. خط مستقیم خط اعتدال. از عقایدمون بیاییم شروع کنیم، بیاییم با این در باب صفات خدا، عقاید افراد و تفریق وجود دارد. جمعی در باب صفات خدا قائل به تشبیه هم چی میگن؟ میگن خداوند شبیه مخلوقینه، در میان اهل سنت همین وهابی ها که به همه ایراد میکنن جز این بانده معتقد هم خدا جسم هم روز قیامت با همین چشممون جمال خدا رو میبینیم. بعضی هاشون بوی عقیل دارن خدا بالای عرش نشسته است. جسمیت برای خدا قائل هم هیچ پروا هم ندارن. میدن بعضی ها خدا رو اونقدر پایین آوردن در سرحد مخلوقین در نقطه مقابله این افراد یه تفریق یه دم پیدا شدن گفتن اصلا ما خدا را نمی توانی بشناسی. خدای هست عالمه نمیدونی هم چه میگیم عالمه نمیدونی هم چه قادره میگیم قادره نمیدونی. فقط همین اندازه ما از خدا وقتی صفاتی میشناسیم صفات منفیه. خدا عادل نیست، خدا ظالم نیست، خدا جاهل نیست، اما عالمه نمیدونی. اینا قائل به تعطیل صفات هست، اونا قائل به تشبیه هست. دو قطب متضاد تعطیل و تشبیه که در روایات ما اشاره به این معانی لازم اجمالاً شده، نه تعطیل نه تشبیه. نه قائلیم به این که ما خدا رو نمیتونیم بشناسیم، چرا؟ میتوانیم بشناسیم. نه قائلیم به این که خدا صفاتش در حد صفات بشر. عقیده کلمه و اهل بیت علیهم السلام ما را به اون رحمت دادن عقیده ایست معتدل در نیزله ترس شد به اراز. نه باغبان اینها رو بزرش و کاشته به این صورت در آمده. عده قائل به جعب شدن، عده هم قائل به تفریز شدن. لطفا خدا آدم و آفرین رفت به گوشه ای دیگه ما هستیم خودم. پس تفریز مطلق ائمه اهل بیت به ما گفتن نه، نه اون افراد درسته نه این تفریق درسته. لا جعب و لا تفریق، بل امر بین امر. ما آزادی اراده داریم، اما آزادی اراده من لحظه به لحظه از سوی خدا میرسد. ما قدرت داریم، اما این قدرت ما آن به آن از سوی خدا میرسد. اگر یه لحظه سیلش رو قطع کند ما هیچی، ولی در این حال به ما آزادی اراده هم داده، نه جبر نه. این خط اعتدال خط مستقیم. الان برای شما به گواهی جمله های بعد آیه ثابت می کنم که آیه مفهوم گسترده ای دارد و ما در تفسیر شاید متجاوز از 500 جا نوشته باشیم که روایت در زیل آیه که وارد شد معنی آیه رو محدود نمی کنم. بیان الان براتون شرح می دم. یه قضیه حوصله. این درباره اعتقادات. باز در مورد اعتقادات همین روایت که الان من روایت شده خوانم در حدیثی آمده است که روایت متعددی هم داریم. فرمود نحن الامت الوسطا، امام فرمود ما ائمه امت وسطی، الینا یرجع الغالی، ربنا یرجع المقصر یا یلحق المقصر. فرمود امت وسط ائمه اهل بیت هم حد اعتدال، نه قلوب علی را امام بدان، نه الیاس بالله علی را یک حرب عادی بدون چهارون نفر، نه نه قالی باشد نه مقصر باشد. قالی کسانی هستند که امامانو از حد امامت و بشریت بالاتر ببرند، مقصر کسانی هستند که معرفت امام معصوم رو نداشته باشد. عقیدت درباره امامت هم در این حد اعتدال میشه. ولی اگر یه روایت در شأن نزولی آیه میرسد، در واقع توضیح مشتاق است. یکی از شاخهای اعتدال را امت وسط دارد بیان می کند، منافات با جامعیت مفهوم آیه ندارد. شاهدش همون جمله بعد است که ایشون یک شاهد عرض من است، لتکون شهدا علی الناس. شما امت وسط معتدل از نظر اعتقاد و عمل و برنامه های زندگانی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی، چون در همه برنامه ها معتدل هستید، الگوهایی برای جامعه بشریت. لتکون شهدا علی الناس، گواه جامعه. بعضی از شهدا رو در اینجا به معنی اسوه و الگو و قدوه گرفتن. شما ملت نمونه اید، عقائدتون دور از افراط و تفریط، سیاستتون دور از افراط و تفریط، اقتصادتون دور از افراط و تفریط، اخلاقتون دور از افراط و تفریط. علم اخلاق رو مطالعه کردن برادرها، یکی از اصول اساسی علم اخلاق این است که صفات حسنه حد وسط است در میان افراط و تفریط. ما اسمش عدالت اخلاقی میزنیم. عدالت اخلاقی غیر از عدالت اجتماعی، غیر از عدالت امام جماعت، عدالت قاضی، عدالت اخلاقی. شجاعت حد وسط است بین ترس و بی‌پروایی. اون طرف بیایی بی‌پروا هستی و خارج از حد اعتدال، این طرف هم از سایه خودت میترسیم، اون هم درست نیست. شجاعت حد میانه است، عفت حد میانه است، حکمت حد میانه است. علمای علم اخلاق تمام علم اخلاق رو خلاصه کردن در اصل عدالت، عدالت اخلاقی حد میانه معتدل در میان افراط و تفریط. کدام عدالت؟ عدالت در امام جماعت اون یه معنی دیگری داره، البته اون هم صفات فرضیه است که در وسط دیگه، اون هم در واقع یه معنی است که برمیگرده به حد وسط. عدالت امام جماعت چیه؟ این است که آدمی است که گناه نمی کنه. گناه همیشه یا قطب افراط یا تفریط، گناهان همیشه یا قطب افراط هم یا تفریط، گناهی نداریم که قطب اعتدال باشه. بیاییم در عالم اقتصاد دنیای امروز دقت کنید، الان ما دو اقتصاد داریم، یکی افراد یکی تفریط. اقتصاد سرمایه داری داریم، میگه آزادی بی حد بی حساب در مسیر جمع آوری صد. شما هر تلاش و کوشش اقتصادی میخوای داشته باش، به هر جا هم برمیخورد بخورد، درآمد بیشتر با تلاش کمتر، هر چه باز آباد، هیچ حد و حسابی هم قائل نیست. کار به جایی میرسه بعضی از این ثروتمندان آمریکایی در حالاتشون در مطبوعات نوشتن هواپیماش داخلش حاکم آفوسی که داره چی؟ داخل هواپیمایی پیسوشی استخر شنا داره. باور میشه که میگه علت چی این است که من غالبا تو این هواپیمای خصوصی رفت آمد میکنم از این شهر به اون شهر دنبال اون مؤسسات و کارخانه هایی که دارم، تمام زندگی در هواپیما برای من باز فراهم باشه. جمع آدم هایی که حالا داستانهایی داره، من نمیخوام نقل بکنم. این میفته این طرف، در اون طرف هم کمونیست برادری، اقتصاد کمونیستی، یه حتی کوچکترین فعالیت اقتصادی آزاد به یه انسان نباید داده بشه. اینا زنجیر کردن، اینا آزادی نجاب و سیخته این بند بار لیگرانگر دنیا خراب کن. نه اون درسته، نه این درسته، یبتقه بینداره که سبیل اسلام یه اقتصاد آورده حد دنیانی مقدر در این که تلاش های فردی و کوشش های شخصی را در حدودی مجاز شمرده است و اجازه داده، در این حال بیت المال داره، اقتصاد دولت داره، اموال حکومت داره، انفال دارد و برنامه های دیگر داره. آمده این حد وسط و اعتدال رو گرفته است، نه اون بیبندوباری، نه اون زنجیر و زندان درست کردن. ولی با حضرت بختن هم اقتصاد سرمایه داری رو به سوی بدبختی و فنا داره میرود، و هم اقتصاد به اصطلاح کمونیستی. الان کمونیست ها از نیمه راه دارن برمیگرد، شوروی ها که خیلی وقت برگشنن، چین کمونیست هم خیلی وقت داره برمیگرده، بقیه هم میبینن نه این رقم جلو مردم رو گرفتن، آزادی های فردی رو به کلی محدود کردن، باعث بدبختیش میشده. الان دارن یواش یواش هم دارن میفتند و دروازه های مرادران که رفته بودن چین رو برگشته بودن میگفتن دروازه ها رو باز کردن و اجازه سرمایه گذاری به هر دولتی دادن بیاد اینجا در مملکت ما سرمایه گذاری کن. اینا واکنش ها و عکس العمل های منفی است که در اثر افراط و تفریط ها دامنگیر اقوام و ملت ها می شود. اقتصاد سرمایه‌داری فرزند نامشروعی دارد به نام کمونیسم، کمونیسم فرزند نامشروعی دارد به نام بی‌بندوباری سرمایه‌داری. اینا عکس العمل های یکدیگرن، حد اعتدال و حد در همه چیز، از عقاید گرفته تا رفتن. اسلام مهمترین چیز رو دستش میداره، ساده ترین راه رفتن تا میعتده حرف زنن تون صدا هم معتدل بشه، صدا رو تحت برنامه، راه رفتن تحت برنامه، اعتقاد های مذهبی، چرخ های اقتصادی، مسائل سیاسی، همه رو میندازه تو خط اعتدال. نه شرقی نه غربی، مگر ما شعار نمیدیم لا شرقیه لا غربیه؟ همون سیاست خط مستقیمی معتدله، نه این طرف نه اون، نه این جناح نه اون. و من بس هم الاقتصاد، در اینجا یه حدیثی هست در نهج البلاغه است، ولو خیلی بحث دارد، من دیگه در پایان فشرده عرض میکنم این رو. همه چی باید بشه؟ بله جان، هیچ منافات نداره، ذکر خاص بعد از آن هیچ اشکالی نداره. از کلم یک سؤال یک جواب، از کلم ذکر خواست بعد از آم به قول مطلبه ها هیچ اشکالی نداره. اجازه بدین این روایت رو بکنم. روایت دقت کنید، روایتیست که شاید شنیده باشید. دو برادر در بصره بودن، هر دو از یاران علی علیه السلام، یکی اسمش علا ابن زیاد بود، یکی هم اسمش عاصم ابن زیاد بود. علا ابن زیاده و عاصم ابن زیاد هر دو از یاران علی علیه السلام بودن، اما به نظر میرسن یکی این قطب افتاده بود یکی اون قطب، یکی افراد یکی تحقیق. ببینید مولا علی علیه السلام مطابق این روایت نهج البلاغه وقتی با این دو تا برخورد میکنه چه جالب برخورد میکنه. اون از افراد پایین میکشه، این از تفریط بالا میبره. مطابق این خطبه 209 نهج البلاغه علی علیه السلام برای عیادت علا ابن زیاد حارثی که از اصحابش بود آمد، وارد منزلش شد. علا ابن زیاد بیمار بود، قضیه تمام آمده بود، بصره شاید بعد از تمام شدن جنگ جمل بوده، آمد به عیادت علا ابن زیاد. وارد خانه شد، دیگه خانه خیلی وسیع گسترده. علی علیه السلام آمده کنار بستر بیمار را باید خوشبش کرد و یه چیزی میگیم اوقات بیمار ترخ نشد و مبادای خود عصبانی بشد و از این حرفانی مسائل طبیعتی رو باید یادش کرد. نشست و لابد بعد از انشاءالله خداوند سلامت بداره تو رو شروع کرد. ما کنت تصنع به ساعت آزد داف دنیا علی ابن زیادی خانه ای به این جل و گشادی و وسیعی در این دنیا تو داری چی میخواد؟ آقا مریض آره چیش نگیری؟ نه جلپا نداره. و بهش گفت من با به زمان خود و انتر لیاز داخلت کن در احوج تو در قیامت احتیاجی به این خانه بیشتره، یا بعد این خانه رو بکن خانه آخرت. بعد همون من راهش رو به تو نشون میدم، نمیخواد این خانت رو بری بفروشی، مضمون کلامیه، نمیخواد خانت رو تکه تکش کنی. من میگم همین خانه وسیع تبدیلش به خانه آخرت کن. چیکار کن؟ تو قریبی عزده مهمان ها افراد گرسنه محروم رو دعوت کن، شفه بیانداز اونجا، مرکز و پناهگاهی بشود برای مردم مستضعف و تسلطی هر رهی جای اقوام و بستگان خویشاوندان ضعیف و ناتوان تو جمع و جور کن اونجا. خب احتیاج به یه زمین خانه رسمی هست. و تطلع من هل حقوق مطالعها هر چه حق الله هم توش هست بده. فیضا انتقد بلغت الاخره اگر این چنین کنی این خانه دنیای تو خانه آخرت تو میشه. خب این برادر این ورد گفت علا ابن زیاد از کن یا امیر المؤمنین اشکو الیک اخی عاصم ابن زیاد، برادرم عاصم ابن زیاد، من شکایت شو به شما میکنم او اون ور قضیه افتاده. قال و ما له چی شه؟ قال لبس الاباعه، یه عبای خشنی پوشیده و تخلا عن دنیا، دنیا رو طلاق داده، زن و بچه و زندگی و فعالیت و کسب و کار و تجارت و زرا همه چی رو کرد. فقال علیه بی ورش دارید بیاری پیش من. ببین اون برادر رو چه رقم برخورد بهش میکنه و این برادر ملبسهم الاقتصاد و صراط مستقیم در این وسط کاملا نمایان. فرمود یا ادین است ای دشمن کوچک خودت، تو با خودت داری دشمنی میکنی. لقد استهام بک الخبیر، شیطان بر تو مسلط شده، خیال میکنی راه خدا میروی، راه به عدالت میروی. اما رحم تحلک و ولدک، به خودت رحم نمی کنی. زن و بچه تو چه وقتی دارن تو خانه تو گرسنه و تشنه مانند، تو میخوای ظاهر مملکت باشی. چرا؟ اطهر الله احل لک الطیبات و هو یترا عند اخذها. تو فکر میکنه از اون طرف خداوند میگه و احل لهم الطیبات یهل لهم الطیبات، طیبات خدا حلال کرده برای تو، از این طرف هم خیال میکنه حرام کرده. خدا تناقض و تضاد در سخنانش. انت احرم علالله من زاده، تو کوچکتر از این هستی در برابر خداوند که خیال کنی خداوند برای تو حلال و حرام کرد. بیا و از این دست بیرون نه دنیا پرست باش، نه زندگانی رهبانها و اینها رو پیشه کن. در اسلام رهبانیت نیست، دنیا پرستی هم نیست. در دو قسم مختلف هست، دنیا پرستی و رهبانیت. خط وسطش چی اسمشه؟ زهد در دنیا. زهد در دنیا که از رهبانیت چیه؟ نه این خط، نه اون خط، حتی وسط هدیه. و از این ما معلوم می شود این مکتب های انحرافی، مکتب های رهبانیت، مکتب های صوفیگری و امثال صوفیگری، مردم دعوت می کنن برن کنج خانقاه زندگی اجتماعی رو رها کنن، فرضی بشوند آتد و باطل، خیال میکنن فقط با ذکر خدا گفتن تلاش و جهاد زندگی رو راه کردن، سربار جامعه شدن، منظری در اجتماع شدن، نام خود رو سوری گذاشتن، نام خود رو راهب گذاشتن، خدمت میدارن میکنن، کار میکنن. نه، بیا تو دل اجتماع خودتو نگه دار. رفتن گوشه بیابان مثل نمیدونم اونهایی که میرفتن در صومعه ها، انسان اونجا پاک باشه افتخاری نیست. تو دل جمعیت پاک باش، اونجا که مطلب در حال اسلام حد وسط است در میان تندروی ها و تندروی ها. لا تجد الجاهل الا مفرطا او مفرطا. اولین و آخرین سخن و علی علیه السلام فرموده، بزرگ شاگرد مکتب پیغمبر، این حدیث از آن حضرت نقل شده، میگه جاهل یا تو خط افراط یا تو خط تفریط، جاهل در صراط مستقیم نخواهی، همیشه تو یکی از این دو خط. از خدا میخواهیم که به همه ما انشاءالله به برکت این ایام توفیق عمل مرحمت بفرشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان و یا رحیم، پیامبر را نکو امثال خدیجه، عزیز قلب پیغمبر خدیجه، یقین باشد پس از زهرا و زینب، و بعد از هر زنی برتر خدیجه. پناه امتی بود و نبی را، به روز بی کسی یاور خدیجه. وجود رحمت للعالمین را، پرستار و نوار شگر خدیجه به توفان بلا چون کوه محکم به کشتی امان لنگر خدیجه مبارز محرمی همراز و نسدو شکوه قمز پاتا سر خدیجه توان بخش صفوف مؤمنان بود به تنهایی چو یک لشگر خدیجه چو می شد سنگ باران خانه او به پیش مصطفی سنگر خدیجه روز دهم ماه مبارک وفات بانوی اسلام حضرت خدیجه سلام الله علیها عشر اول ماه مبارکم تمام شد این بانویی که هرچی داریم از این بانو همه ی حسدی شد داد برا پیغمبر هرچی صدمه می دید زخم زبانش می زدن برا پیغمبر صبر می کرد پیغمبر و سنگش می زدن اذیت و آزارش می کردن می آمد تو خانه خدیجه می اومد به استقبال پیغمبر چو می شد سنگ باران خانه او به پیش مصطفی سنگر خدیجه وفا و عشق و عفت زینت اوست ندارد غیر از این زیور خدیجه چه خوش الله اکبر گفت و بگذشت ز جان و مال و سیم و زر خدیجه همین وارستگی شایسته اوست که زهرا را بود مادر خدیجه همه هستی شداد خدا هم در ازایان فاطمه رو داد به خدیجه چکن سر آن که یک تا همچو تاهاد صدف شد بر چنین گوهر خدیجه زنامش مادران بر خود ببالن که دارد یک چنین دختر خدیجه میگن در اون لحظات آخرش اسما میگه من کنار بستر خدیجه بودم دیدم خانم گریه میکنه گفتم خانم چرا اش میریزی و گریه میکنی فرمودن اسما دخترم فاطمه تنها شد دخترم فاطمه شب زباب مادر نداره اسما میگه من عرض کردم خانم من قول میدم اگه زنده موندم شب زباب فاطمه تو تنها نگذارم خدیجه قلبش آرام شد خوشحال شد گفت راحت شدم بعضی میگن شب زواب فاطمه وقتی پیغمبر فرمود همه برون، همه رفتن، پیغمبر دست به علی رو، دست به فاطمه رو گذاشت و دست به علی گفت علی جان قدر این فاطمه رو بدان، خوب همسری داری. به فاطمه هم فرمود زهرای من قدر علی رو بدان، خوب شوهری داری فاطمه. همه رفتن، یه وقت پیغمبر میگن دید اسما ایستاده، شاید فرمودن اسما چرا نرفتی؟ گفت یا رسول الله، عرض کرد یا رسول الله من به خدیجه قول دادم اگه زنده موندم شب زواب فاطمه باشم کنار زهرا. میگن پیغمبر تا نام فاطمه خدیجه رو شنید بنا کرد گریه کردن. خدیجه تا لحظات آخر برا فاطمه نگران بود و اشک می‌ریخت. اجازه بدین به یاد مدینه و به یاد قبر مخفی بی‌بی خدا قسمت و روزی همه کنه با نابودی آل سعود، کنار حرم پیغمبر، کنار قبر گم شده فاطمه. اونایی که مجرب شدن قبرستان ابو طالب، قبر خدیجه همسر خوب پیغمبر. امزال گذشته چه گردن با مادرها، خواهران و ظاهرین ایرانی. آی آه با قلم فتنه شده امزا شهادت حضرت زهرا، اسمت کبریا نقش زمین است، امیر المومنین خانه نشین است، اسمت کبریا نقش زمین است، امیر المومنین خانه نشین است. مدینه در آتش دود است، لرز بر اندام وجود است، بازوی فاطمه کبود است، اسمت کبریا نقش زمین است، امیر المومنین خانه نشین است، اسمت کبریا نقش زمین است، امیر المومنین خانه نشین است. کشتن غمخوار علی را امام زمان، تنها طرفدار علی را